أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجزء 10 سوره توبه و آیه 80 رسیدیم. سوره توبه بسیاری از آیاتش، تقریبا اکثر آیاتش مربوط به منافقینه. می‌فرماید ای پیغمبر، برای منافقین استغفار بکنی یا استغفار نکنی، حتی اگر 70 بارم استغفار کنی، هرگز خدا اینا رو نمی‌بخشه. برای که اینها به خدا و رسول کافر شدن و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی‌کنه. این عدد 70 برای کثرته. حدیث داریم پیغمبر فرمود اگر بدونم 70 بیش از 70 بار استغفار کنم خدا می‌بخشد، بیش از 70 بار استغفار می‌کنم. یکی میگه اگر 70 بارم استغفار کنم نمی‌بخشم، می‌خواد بگه هر چی استغفار. خب مثل بیماری که روح از بدنش میاد بیرون، دیگه اگر هر چی دکتر هر دارویی هم مصرف کنن دیگه این زنده شو نیست. خب چه گناهیه که آخه آدم گناه که میکنه اگر خودش استغفار کنه خدا بخشدش. بعضی گناهان هم خدا میگه که اگر بذارید حالا پیغمبر در حقتون دعا کنه میبخشن. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر بعضی که گناه کردن بیان محضر تو استغفار کنن و استغفار لهم الرسول، رسول هم در حقشون استغفار کنه، لوجد الله توابا، خدا مینان بخشه. بعضی گناه ها رو خود انسان استغفار کنه خدا میبخشه. بعضی گناه ها رو پیغمبر در حق ما دعا کنه خدا بخشه. چه گناهیه که اگر 70 بار هم پیغمبر دعا کنه خدا نبخشه؟ گناه مسخره کردن مؤمنین. مواظب باشیم مؤمنین را مسخره نکنیم. به خاطر نمازش، حجابش، حجش، روزش، تقواش، اخلاصش گناه مسخره اینقدر نمیکنه. تا انسان خودش دگرگون نشه، انقلابی در درونش نباشه، دعای پیغمبر هم کارساز نیست. چرا لن یغفر الله میگه اینا کفروا بالله. اینا به خدا کفر بزن. اینا اگر خواستن خدا بخشد اینا با دست از کفر بردارن، دست از نفاق بردارن. اول در درونشون. ببین پیغمبر بلا تشبیه مثل موتوری که اگر چاه آب داشت این آب میشه بالا، اگر خود چاه خشکی حالا قوی تر موتور هم بذاری سر چاه خشک با طرف خودش هم چاش آب داشته بشه. اینا کفر و اینا کافرن. اگر ایمان آوردن بعد خدا به خاطر توبهشون و به خاطر دعای پیغمبر نان بخشه. اما وقتی کافرن که مثلا اینکه مرده دیگه، هر پزشکی و هر نسخه‌ای چاره ساز است. کفر مانع مغفرته. خداوند در حیاتش بخل نمی‌کنه. منافقین خودشون از قابلیت انداختن و به پیغمبر میگه دیگه برای این منافقین لجباز دلسوزی نکن، فایده نداره. خب آیه 80 تمام. مسخره نکنیم. اگر کسی مؤمنی رو مسخره کند رگه های نفاق بشه. گناه مسخره به قدری سخته که 70 بار دعای پیغمبرم مشکلش رو حل نمیکنه. مواظب باشین ترور شخصیت افراد رو ترور میکشه. ولی گاهی وقتا افراد شخص کسی رو نمیکشن، شخصیت کسی رو له میکنن، تخریب میکنن، آبروش رو میریزن، براش عیب میسازن یا عیبش رو نقل میکنن، تو جامعه اینا رو بی‌حیثیت میکنن. مواظب باید بشیم. این زبون خیلی کار ازش میاد. مسخره بیشتر کار از زبونه. قرآن فرمود غیبت مثل گوشت مرده. چرا؟ گوشت زنده جاش پر میشه، اما گوشت مرده که بکنی جاش پر نمیشه. پول گم بشه، خونه خراب بشه، ساخته میشه، پول جاش پر میشه، اما با غیبت آبرو طرفو میذاری. آبرو که رفت دیگه جاش پر نمیشه. گوشت مرده رو بکنی جاش پر نمیشه. غیبت هم چون آبرو طرفو میذاری، آبروی گرفت دیگه رفت نمیشه. مواظب آبروی افراد باشیم. به کسانی که برخلاف فرمان رسول خدا از جنگ سر باز دادن و از خانه نشستن خود وقت جنگ تبوک شاد بودن، جبهه نرفتن، دستور پیغمبر را شکستن، جبهه نرفتن، در جنگ تبوک شرکت نکردن و خوشحالن، فرحه شادی کردن به خاطری که از جنگ سر باز دادن و کره و انگزاه دو برشون سنگین بود که با مال و جان در راه خدا بجنگن و گاهی هم تبلیغات منفی میکردن به دیگه خودشون که جبهه نمیرفتن میگوتن شما هم نروید جبهه، هوا گرمه، بهشون گوه جهنم داختره اگر بفهمید. این آیه برای در شأن نزولش در مورد جنگ تبوکه و سه نشونه برای منافقین نقل کرده. نشونه اول این که اینها از جبهه نرفتن پشیمون نیستن، خوشحالن، فرح شادن که میگفت من خوب شد مجبه نرفتیم. دو، جهاد با مال و جان نمی کنن، برشون سنگینه، کرهو. سه، دیگران هم از جبهه باز میدارن، میگن لا تنفرو، حرکت نکنید، جبهه هوا داغه، جبهه نمیرن و از نفسشون شادن، آمال و جان کمک به جبهه نمی کنن، تبلیغات منفی هم می کنن. خب اینها نشانه نفاقه. نمیگه که به مقعدهم عن الجهاد، نمیگه از جهاد قعود کردن، نشستن از جهاد، میگه فرمان رسول خدا را در مقابل فرمان رسول خدا نشستن. میخواد بگه قداست رهبری رو شکستن، قداست رهبری رو شکستن. و یعنی میگفت که اینها به مقعدهم عن الجهاد، یعنی برای جبهه از جبهه باز ایستادن، نمیگه از جبهه باز ایستادن، میگه از انجام فرمان رسول باز ایستادن، یعنی قداست رهبری رو شکستن. البته منافقین با آدم های ترسو فرق کنه، آدم های ترسو پول میدن، یک دوست هم دارن به جبهه، دو منطقه میترسن. منافقین نه پول میده و نه دوست داره به جبهه. مؤمن ترسو فرق کنه با منافق. مؤمن ترسو قلبا رزمنده رو دوست داره، کمک مالی هم میکنه، منطقه ترسو خودش رزمنده نیست. اما منافقین فرح هست، شاده که جبهه نمیره، تبلیغات منفی میکنه، میگه دیگران هم نروند، حساب اینا فرق میکنه. اینا بهانه که میگفتن، میگفتن هوا گرمه، میگه خب گرمه، قالو قل، یعنی در تبلیغات باید تبلیغات اونا رو بزرگه. میگن چه؟ میگن قالو لا تنفرو، قل، میگن نروید هوا داغه، قل نارو جهنم، بگو هوا جهنم داغتره. قالو قل، قالو قل یعنی اگر تبلیغات منفی شد، شما با در مقابل تبلیغات منفی تبلیغ مثبت بکنی. سعی کنید اصطلاحات و ادبیات مخالف هم بذارید. اونها میگن لا تنفر فی الحر، حر یعنی گرما، بگو نار جهنم اشد و حر. اونها میگن حر، شما بگو حر. آتش جهنم حر، حر یعنی حرارت، آتش جهنم حرارت، هوای تبوک، جنگ تبوک هوا حرارته، بگو آتش جهنم حرارتش بیشتره. یعنی در هم از یه معلوم میشه که تبلیغات منفی رو باید مثبت، با تبلیغات مثبت ابین برد. قالو اونا تبلیغات منفی میکنن، نروید، شما قل بگو. قالو قل، قالو قل یعنی تبلیغات اونا رو خونزا کن. دوم از ادبیات اونا استفاده کنید. اونا میگن هر، شما بگو هر. هوا داغ، بگو جهنم داغتر. خب این هم آیه 81. از آیه 81 هم بگذاریم. اینها شاد بودن که آیه دست توبه مربوط به منافقینه که جنگ در اونها که به فرمان پیغمبر جبهه نرفتن، بعدم خوشحال بودن، گفتن خوب شد که ما جبهه نرفتیم. قرآن میگه فرحه فلیت حکو قلیلا، نه خندتون باید کم باشه، ولیت کو کسیدا، باید گریه کنید که نفت جبهه. شما نمیدونید چه پاداش هایی را از دست دادید و چه نعمت هایی را کفران کردید. اگر بدونید چی از دست دادید رفت، گریه میکنید. بعضی ها میرن تجارت، سود خوبی گیرشون میاد، به چه قیمتی؟ چی پول گرفتی؟ خوشحال شدی که جنس نایابه و مردم مجبور شدن گرون از تو خریدن؟ به چه قیمتی؟ امام صادق علیه السلام پولی داد به یه نفر، گفت مضاربه، پول از من کار است، برو جنس بخر بفروش، حرفی از من نصف نصف. رفت و جنسی رو خرید، وقتی میخواست بفروشه دید اون جنس تو اون منطقه نایابه، قیمتش دوبله کرد. حضرت سود نگرفت، فرمود تو از فقر مردم سوء استفاده کردی. به چه قیمتی درآمد؟ درآمد به چه قیمتی؟ به قیمتی که مردم مستر بشن، به قیمتی که بازار سیاه را بندازی، به چه قیمتی؟ فلیاد حق و قلیل ها، کم بخندن، گریه زیاد بکنید، جزا هم به ما کنید. خب ناله و گریه بر گرفتاری ها کیفر دنیاییست، کیفر آخریست که مونده. کیفر باید متناسب با عمل بشه. فرحه ولیف کو کثیرا، آیه قبل فرمود فرحه شادن، میگن پس گریه کنن، یعنی داریم که من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو بک، حدیثه، هر که وقتی گناه بخنده با گریه وارد جهنم میشه، این خنده جوابش اون گریه. فرحه ولی یبکو، شادی که جبه نرفتی، حالا گریه ها باید بکنی. خب بریم سراغ آیه 83. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه زمانی که پیغمبر فرمود برید جبهه، عده‌ای نرفتن. حالا که از جبهه برگشته از جنگ تبوک، اومدن گفتن یا رسول الله، بله البته حالا دسته توفیقی نبودیم، انشاءالله در جنگ‌های بعدی خدمت شما می‌رسیم. یعنی فراریان جنگ تبوک حالا داوطلبان جنگ بعد شدن. یایه میگه فان رجعک الله الی طائفة منهم، وقتی خدا تو رو برگردون سراغ یه طایفه‌ای از جنگ تبوک برگشتید، فاستأذنوا للخروج، اینها داوطلبان میان اجازه میخوان که در جنگ‌های بعدی در جوای بعدی با شما همراهی کنن بیان جبهه. فقول بشو بگو من شما رو شناختم دیگه. بگو لن تخرجو معی ابدا، شما هرگز با من جبهه رو نیستید. ولن تقاتلو معی عدو، هرگز شما با من دشمنی رو نخواهید کش. انکم رضیتم بالقعود اول مره، شما سابقتون خرابه، روز اول مرحله اولم راضی شدید که بنشینید تو خونه نشین شدید و نیومدید. فقعدو مع الخالفین، حالا با خالفین بنشینید. خالف هم به معنی متخلف و مخالف گفته میشه و هم به کسانی که به خاطر پیری و مریضی و عجز نمیتونن بر جبهه. میگه شما مثل همون پیرزنه و عاجزاتی تو خونه میشینن، شما بنشینید. شما فراریان دیروز، حال داوطلبان امروز شدید. تو جنگ تبوک فرار کردید، حالا که جنگ تموم شده میگید در آینده انشالله در عملیات بعد کمک میکنیم، نمیخواد کمک کنیم. دروغ میگید شما. این آیه میگه که به تقاضاهای منافقین که تقاضا میکنند که در جنگ بعدی حضور پیدا میکنیم اعتماد نکنید. اینا وقت حرکت اجازه مرخصی میخوان، حالی که برگشتن اجازه حرکت میخوان. یعنی وقتی همه میرن اینا میگن ما نرویم، اجازه مرخصی میخوان، استعذنوش. وقتی برگشتن حالا للخروج میگن اجازه بدهیم. وقتی میرن وامیستن، وقتی وامیستیم میگن میخوام بریم جبهه. دروغ میگن. به هر حال سوء استفاده افراد فراموش نکنید. منافقین رو تحقیر کرد، بایکوت کرد. اقعدوا مع الخالفین، بگمش اینها رو بایکوت کرد. هم رزمی با پیغمبر، پیغمبر جونش رو برای خطر گذاشت. شما پیغمبر رو رها کردید، با پیغمبر همراهی نکردید، حالا انقلابی شدید. حتی افرادی که تو ایام جنگ، تو ایام خطر پاشون رو از پا تکون نخوردن، هیچ کاری نکردن، اما گاهی وقتا چنان حرف میزنن مثل که فیدی از آتشیشون داغه، در وقت عملیات ساکت. وقتی ساکت میشه اینا حالا سخنان انقلابی میگن. خدا همه رو حفظ کنه. خب آیه بعد چی میگه؟ آیه 84. رسم پیغمبر ای بود که تشییع جنازه میرفت، به مرده‌ها نماز بخوند، پنج تا تکبیر میگفت، بعد از الله اکبر پنجم هم به همین مرده دعا میکرد. آیه نازل شد، اینها رو باید باشو برخورد کرد. لا تصل علی احد منهم مات ابدا، این منافقینی که جبه نیمدن تبلیغ کردن هوا داغ نروید، گفتن ان بیوتنا اوره، خونه های ما بیدار پیکرن نروید، این منافقینی که تو رو رها کردن و پشت سر تو حرکت نکردن تو جبهه، اگر مردن لا تصل علی احد، به جنازهشون نماز نخون، ولا تقم علی قبره، سر قبرشون هم نرو، دعاشون هم نکن. اینها به خدا و رسول کافرن و در حال فسق مردن. از این آیه معلوم میشه که یکی از شیوه های مبارزه، مبارزه منفیه. همین لا تصل علی احد، نماز نمیخونم، ختمش نمیرم، فاتحهش نمیرم. یعنی گاهی وقتا لازم ندارم شمشیر و چاقو دست گیره. همین مبارزه منفی همینه. پیغمبر شرکت نکرد تو این جلسه، بایکوت دیگه، بایکوت همینه دیگه. یعنی منافق باید مردش هم تحقیر بشه، در تشییع جنازه شرکت نکنی. از این معلوم شد از احرام نماز باید برای تنبیه متخلفین کمک کنی. داریم که اگر یک جوانی تو مسجد نمیره، تو جمعه و جماعت نمیره، دخترش ندید. این جوانا باید بفهمن که اگر جامعه رو بایکوت کنن، در ازدواج مردم اینو بایکوت میکنن. کسی که در جبهه شرکت دیگه به جنازه‌اش نماز نمیخونیم، سر قبرش نمیریم. یعنی خلاصه عکس عمل باید نشون بدیم. ای که با این وضع میاد تو مغازه بهش جنس نمیشه، آقا من معذورم خانم، با این قیافه اومدی، یا قیافه تو درست کن یا بری یا مغازه دیگه. چهار تا مغازه چیزی بهش نفروشه خودشو جمع میکنه. هر کی میخواد اینجا درس بخونه، این دانشگاه باید ای تو باشه، خودشون جمع میکنن. خیلی وقتا ما بیارزه هستیم، ما بیارزه هستیم و گاهی وقتا باید اونجایی که قدرت داریم برخورد کنیم. زمان شام من یه طلبه جوانی بودم، تقریبا 22 سالم بود. خب دخترهای دبیرستانی بعد حجابشون عجیب و غریب بود، واسه خیلی جا بی روسری بی مقنعه. یه خانره که دبیرستانی در یه شهری از سخنرانی ما خوشش آمد، دعوتمون که برای دبیرستان تا رفتیم دخترها تو بازی میکنن، و گفتم آقا من که معذورم سخنرانی نمیکنم. گفتم آخه اینا چهاردام ندارن. گفتم ندارن به من چه، آقا منم نمیدونم. گفتم آخه شما، گفتم ببینید زن شاه هم وقتی میره پا منبر امام حسین روز عاشورا صدا سر میکنه، وقتی میره حرم امام رضا زن شاه صدا سر میکنه، یه جاهایی و یه صحنه هایی باز حرمتش حفظ بشه. من روحانی هستم، طلبه هستم، میخوام سخنرانی مذهبی بکنم، پس سخنرانی مذهبی که نمیام. بالاخره اینها افرادی که چادر داشتن، افراد چادر تهیه کردن، به هر حال چادر شدن و من رفتم بهشون سخنرانی کردم. گاهی وقتا ما صرف باید بگیرم آقا من این جلسه نمیام، من جلسه نمیام، من در اینجا شرکت نمی کنم. خدا رو پیغمبرش میگه مبارزه منفی کن، بگم این منافقت در جبهه شرکت نگرده، تبلیغات منفی کرده، حالا که مرزد بر جنازش نماز نمی کنم. این جوان پاشو تو مسجد نیزشته، من دخترش نمیدم. این آیه هم میگه مبارزه منفی باز کنده، عاقبت کار مهمه. خب اینم آیه 84 و الان آیه 85 در سوره توبه، ده ها آیه راجب منافقین است. در این آیه میفرماد ای پیغمبر، منافقین مالشون و بچه هاشون بیشتره، در رفاه بیشتری هستن، اما تو شگفت و تعجب زده نشی. اموال و اولاد اینها تو رو به تعجب وادار نکنه، یعنی نگاه حسرت و عظمت به اینها نکنه. خدا این مال رو بچه ها رو داده که میخواد اینها رو عذاب کنه با همین مال. این مال وسیله رفاهشون نیست، وسیله عذابشونه. انما یرید الله ان یعذبهم بها، خداوند اراده کرده که اینها رو عذاب کنه در دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و جانشون در بیاد در حال کفر. از این آیه معلوم میشه که خطر مجذوب شدن هست. ممکنه که گاهی وقتا افرادی بگن که خب مثلا کشورهایی که نماز نمیخونن، کشورهایی که دین ندارن، تکنولوژیشون از ما جلوترن، نمیدونم رفاهیاتشون از ما بیشتره. میگه یه وقت زرق و برق دنیا باعث میشه که دلهای جذب بشه، اون زرق و برق ها وسیله سقوطشونه، وسیله شکنجهشونه. مال همه جا وسیله رفاه نیست. به خاطر امکاناتی که اونا دارن شما خودتون رو نبازید، احساس حقارت نکنید. گاهی مال باعث آزمایشه، گاهی مال وسیله عذابه. مال خوشبختی نمیاره. استرس و امراض روانی در کشورهای پیشرفته بیش از کشورهای عقب مانده است. فساد به همین مقداری که در خانواده مرفه، فساد کمتر از خانواده‌های فقیر نیست. ایمانی که اینا دارن چند رقم شکنجه میشن، یکی هرسی که میزنن برای تهیهش، دغدغه‌ای که دارن که سرقت نشه، آتش نگیره. مالی که اینا دارن چقدر زیر چشم حسودها هستن. ما داریم افرادی که در بین مسلمان ها داریم، افراد سرمایه‌داری که میمیرن به خاطر تقسیم ارثش، بچه هاش و فامیلاش سال ها و ده ها سال با هم مسئله دارن، ولی افرادی که زندگی متوسطی دارن وقتی میبینن با عزت دفن میشن و هیچ فتنه هم تو بستگانش نیست. همه جا مال وسیله عزت نیست. خیلی وقتا افرادی که زندگیشون معمولیست راحت میخوابن، راحت برخورد میکنن بدون استرس و دغدغه. پیغمبر، منافقین در زمان تو وضع مالشون خوبه، اما یک جذب اینها نباد شد، احساس حقارت نباد کرد. تزهق انفسهم، مرگ جانشون بیرون میاد. پیداست که مردن اینه که روح از بدن میاد بیرون، ولسان نیست نمیشه، انسان با مردن نیست نمیشه، روحش جابجا میشه. بعدم که و هم کافرون، ملاک ارزش ها حسن عاقبته. در فارسی ما میگیم جوجه ها رو باید آخر پاییز شمرد. بنابراین این آیه هشداری است که مواظب باشید زرق و برقا شما رو جذب نکنند. بسیار هستن افرادی که جذب زرق و برقای کشورهای غربی میشن، پا میشن ویزا میگیرن، باید دردسر میرن اونجا، یه چند سباهی هم خوشن و بعد اونجا گرفتار انواع نکبت ها میشن. دیگه دخترشون از خودشون نیست، از آزادی هایی که اونجا هست دختر استفاده میکنه، از آزادی هایی که اونجا هست پسرش استفاده میکنه. نظام خانوادهشون گسسته میشه. و این حرفی که میزنم شعار نیست، با همین دو تا چشم خودم هم در اروپا دیدم، هم در آمریکا دیدم. چه خانواده هایی که اینجا زندگی خوبی داشتن به خاطر زرق و برق زرق به کشورهای غربی شدن و اونجا به چه گرفتاری هایی مبتلا شدن. و بسیاری افرادی هستن که در شهرهای متوسط یا کوچک یا در روستاها زندگی آرامی دارن، میان در جاهای بزرگتر و بعد به هوای زرق و برق گرفتاری ها و آلودگی های خاصی پیدا میکنن. من نمیخوام بگم هر کس در غرب است یا در شهرهای بزرگ آلوده است، در اینجا هم آلودگی خوب زیاد پیدا میشن، اما میخوام بگم قرآن میگه به این منافقین که زدم میخوام عذابش کنم. رفاه اینها لذت نیست، نعمت نیست، نقمته. خودتون رو نبازید، احساس حقارت نکنید، خوبیت خودتون رو حفظ کنید. هر وقت سوره نازل میشه که به خدا ایمان بیارید، همراه به پیغمبر برید جبهه و جهاد کنید، صاحبان ثروت و منافقین از تو اجازه مرخصی میخوان، میخوان فرار کنن از جبهه، میگن اجازه بده منم با خانه نشینان که از جنگ معافن و یا با در خانه بشینن منم با اونا باشین. هر وقت دستور جبهه میاد اینا میان مرخصی میگن که ما معاف بذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.